صبح روز شنبه 23 ژانویه سال 1909 مطابق با 3 بهمن 1287 شمسی، مه غلیظ باعث تصادم کشتی بریتانیایی RMS ریپابلیک و کشتی ایتالیایی فلوریدا در اقیانوس اطلس می شود. فلوریدا قادر است روی آب شناور بماند، اما ریپابلیک، یکی از بزرگترین، مجللترین و سریعترین کشتی‌های مسافربری دوران، صدمه شدیدی می‌بیند و آغاز به غرق شدن می‌کند. به جز 6 نفر که در لحظه تصادم کشته شده‌اند، مسافران و خدمه هر دو کشتی بالغ بر 1500 نفر توسط کشتی‌های دیگری که به کمک آمدند نجات می‌یابند. این عملیات عظیم نجات دریایی در بیش از 1 قرن پیش تنها به خاطر وجود فناوری جدید و مدرنی در ریپابلیک امکان پذیر است. دستگاه مخابره رادیویی که در آن روز اولین پیغام طلب کمک تاریخ کشتیرانی را می‌فرستد. مخترع این دستگاه، دانشمند ایتالیایی به نام گویلمو مارکونی، برنده جایزه نوبل فیزیک، 80 سال پیش در روز 29 تیر ماه درگذشت. گویلمو جوانی ماریا مارکونی در 25 آوریل سال 1874، یعنی 143 سال پیش، در بولونیای ایتالیا زاده شد. او فرزند نجیب‌زاده‌ای به نام جوزپ مارکونی و همسر ایرلندیش انی جیمسون بود. دوران کودکی خود را با مادر و برادرش آلفونسو در بتفورد انگلیس گذراند و به مدرسه خصوصی می رفت تا به ایتالیا بازگشت و تحصیلات خود را در فلورانس و لیوورنو ادامه داد. جایی که معلم سرخانه وینچزو روسا به او خارج از ساعات مدرسه علوم تجربی می‌آموخت. مارکونی همچنین مدتی به عنوان مستمع آزاد در کلاس‌های درس دانشگاه بولونیا شرکت می‌کرد. پروفسور ایو فورنیه، تاریخ‌دان، مؤلف کتاب‌های درباره مارکونی و تاریخ ارتباطات بیسیم و سرپرست بنیاد مارکونی در سوئیس، در گفتگو با رادیو فردا توضیح می‌دهد که این دانشمند ایتالیایی هرگز دیپلم نگرفته و مدرک ورود به مدارس عالی را کسب نکرده است.
او واقعاً مانند فیزیکدانان دیگر نبود. هرگز به صورت منظم در دانشگاه تحصیل یا تدریس نکرده بود. قسمت اعظم مطالعاتش را در خانه انجام می‌داد. مهمترین چیز برای او ایجاد ارتباط میان 2 نقطه بدون استفاده از کابل بود و این هدف را از دوران جوانی با سرسختی تمام دنبال می‌کرد.
دلیل سفر مارکونی از ایتالیا به کوه‌های آلپ در سال 1895 روشن نیست، اما به گفته پروفسور فورنیه احتمال دارد که خانواده‌اش او را برای درمان نوعی بیماری ریوی به ارتفاعات سوئیس فرستاده باشند.
مارکونی آزمایش‌هایش را که در ایتالیا آغاز کرده بود در سوئیس دنبال کرد و قسمت مهمی از آزمایش‌هایش را در سالوان سوئیس انجام داد. این دلیل اصلی آشنایی من با مارکونی و علاقه‌ام به سرنوشت اوست. شاهد تاریخی آزمایش‌های دانشمند جوان در سوئیس، پسر 10 ساله‌ای به نام موریس گبالما بود که تماشای سر و کله زدن مارکونی با دستگاهی عجیب و غریب در تپه‌های اطراف ده او را کنجکاو کرده بود. موریس در نهایت سر صحبت را با مخترع 21 ساله باز کرد و او که شوق و علاقه پسرک را دیده بود، به عنوان دستیار استخدامش کرد تا وسایلش را برای او حمل کند. باید گفت که کار موریس چندان آسان نبود. اول فاصله بین فرستنده و گیرنده که به باتری وصل می شد تنها 4-5 متر بود، با آنتنی تقریباً 2.5 متر. به تدریج این فاصله به چند صد متر و بعد به 1.5 کیلومتر رسید.
کمی بیش از 1 سال پس از آزمایش‌های مارکونی در کوهستان‌های سوئیس، زمان ثبت اختراع جدید او فرا رسیده بود. او به ایتالیا بازگشت و سپس وطنش را به مقصد انگلیس ترک کرد. بریتانیا با مستعمره‌های فراوان در سراسر دنیا و صنعت کشتیرانی گسترده به رد و بدل اطلاعات بدون استفاده از کابل نیاز زیادی داشت و فیزیکدان ایتالیایی به درستی گمان می‌کرد که اختراع جدید او در صورت تکمیل نقش مهمی در آینده این صنعت بازی خواهد کرد. یکی از خیشان در لندن او را به مدیر بخش تکنیکی دفتر سازمان پست و مخابرات بریتانیا، ویلیام هنری پریس معرفی کرد که بسیار تحت تأثیر اختراع ایتالیایی جوان قرار گرفته بود. پریس نه تنها تبدیل به حامی مارکونی شد، بلکه پس از نمایش عمومی کار دستگاهش او را رسماً مخترع رادیوی بی سیم خواند، حرفی که باعث انتقاد فراوان چهره‌های آکادمیک و مخترعانی شد که پیشتر در این راه تلاش کرده بودند و حاصل کارشان سنگ بنای اختراع مارکونی بود. مانند اولیور لاچ، فیزیکدان انگلیسی، که بخش بزرگی از دستگاه جدید بر اساس تحقیقات او ساخته شده بود. منتها او کاربرد عملی پژوهش‌های خود را درک نکرده و آنها را به ثبت رسمی نرسانده بود. به گفته پروفسور فورنیه، هرچند که هر مخترعی وامدار پیشگامان رشته خود است، اما جای تردید درباره اهمیت میراث مارکونی نیست.
من باور دارم که او پرنسیپ‌های مهمی را کشف کرد. پیش از او دانشمندان و مخترعان گمان داشتند که گیرنده و فرستنده باید در فاصله دید از همدیگر قرار داشته باشند تا قادر به کار باشند. مارکونی نه تنها از نظر تئوری بلکه در عمل هم ثابت کرد که این تصور غلط است. او از دیگران جلوتر بود، پیشگام بود. شرکتی که او بنا نهاد پس از مرگش همچنان با فروش مدرن‌ترین دستگاه‌های مخابراتی موفق بود، تا جایی که در آغاز قرن 21 میلادی، همین 10-12 سال پیش، شرکت ارتباطات سوئدی اریکسون بخش‌هایی از آن را به مبلغ نزدیک به 2 میلیارد دلار خرید. همه فناوری‌هایی که امروز بر پایه ایده ارتباط دو نقطه بدون استفاده از سیم بنا شده‌اند، حتی تلویزیون و اینترنت، مستقیم یا غیر مستقیم وامدار تحقیقات او هستند. مارکونی همچنان با ماست.
مثالی برای تأثیر و اهمیت تحقیقات مارکونی با توجه به دستاوردهای پیشینیان، اولین تماس‌های مستقیم بیسیم بین‌المللی و بین‌قاره‌ای است. این فیزیکدان آلمانی هاینریش هرتز بود که وجود امواج الکترومغناطیسی را که در هوا منتقل می‌شوند ثابت کرد. اما مارکونی با تکیه بر این کشف و اکتشافات مرتبط با آن، نخستین بار در سال 1897، یعنی درست 120 سال پیش، ارتباطی مستقیم و بدون استفاده از کابل بین انگلیس و فرانسه برقرار کرد. تاریخ‌دان سوئیسی پروفسور فورنیه این گونه تماس‌ها را جزو مهم‌ترین پیشرفت‌های علمی دوران می‌داند.
ارتباط بی سیم و وصل کردن دو سوی اقیانوس بین انگلیس و نیوفاندلند در آمریکای شمالی در سال 1901 کار شگفت‌آوری در آن عصر بود. هیچ کس باور نداشت که شدنی باشد. تنها 5 سال پس از تأسیس شرکتش ثابت کرده بود که آینده یعنی ارتباط تلگرافی بی سیم. یا مثلا آن باری که از عرشه کشتی در سواحل ایتالیا چراغ‌های تالار شهرداری سیدنی در استرالیا را روشن و خاموش کرد، یعنی از فاصله 16000 کیلومتری، آن هم در نزدیک به 90 سال پیش، فقط با این موج‌ها.
در سالهای آغازین قرن بیستم، دستگاه‌های مخابره تبدیل به وسیله استاندارد کشتیرانی شده بودند. مشکل اینجاست که شرکت مخابراتی مارکونی رقبای سرسختی داشت، مثل آدولف سلابی که برای شرکت آلمانی آ.ا.گ تلگراف بی سیم را تولید و در کشتی‌های جنگی نیروی دریایی آلمان تعبیه کرده بود، یا شرکت آلمانی تلفونکن که آن هم سیستم مشابهی داشت و نه تنها دعوا بر سر اینکه کدام سیستم بهتر است، بلکه حتی بر سر مالکیت این اختراع حل نشده بود. این رقابت تا جایی پیش رفت که بیسیمچی‌های کشتی‌های تجاری و تفریحی که در آن زمان کارمند شرکت‌های مخابراتی بودند نه شرکت کشتیرانی، دستور گرفته بودند که به پیغام‌هایی که از کشتی‌های صاحب سیستم رقیب می‌آمد پاسخ ندهند. این دستور گاهی باعث نادیده گرفتن پیغام طلب کمک کشتی‌های در حال غرق شدن می‌شد، تا در کنفرانسی بین‌المللی که در سال 1908 در برلین با شرکت همه کشورهای صاحب صنعت کشتیرانی برپا شد، مصوبه‌های درباره انواع فرکانس برای کشتی و هواپیما و دیگر ارتباطات و شرایط کار بیسیمچی‌ها به امضا رسید. جالب است بدانید که در این کنفرانس پیغام طلب کمکی که در آلمان رایج بود، یعنی SOS، جایگزین شکل دیگر آن CDQ شد، چون هم فرستادن و هم تشخیص آن آسان‌تر بود و راحت‌تر در ذهن می‌ماند. یک سال پس از کنفرانس بین‌المللی برلین، گوییلمو مارکونی با یکی از رقبای خود فردیناند براون، دانشمند آلمانی، مشترکاً جایزه نوبل فیزیک را دریافت کرد. تایتانیک بزرگترین کشتی بخار دوران خود بود که در سال 1912، یعنی 105 سال پیش، با کوه یخی تصادم کرد و غرق شد. تنها بیسیمچی کشتی کالیفرنیا که در آن نزدیکی بود به پیام اضطراری تایتانیک واکنش نشان نداد، چون دستگاه مخابره خود را خاموش کرده و به بستر رفته بود. بیسیمچی کشتی کارپاتیا با دستگاه مخابره ساخت مارکونی خود پیغام طلب کمک را دریافت کرد، اما کارپاتیا دورتر بود و تا محل سانحه 4 ساعت فاصله داشت. به این دلیل و به دلایل متعدد دیگر، از بیش از 2200 نفری که سرنشین تایتانیک بودند، تنها 710 نفر زنده ماندند. بنیاد مارکونی به سرپرستی پروفسور ایف فورنیه در حال حاضر نمایشگاهی برپا کرده است تحت عنوان تایتانیک و مارکونی که کپی دستگاه‌های مخابراتی مارکونی را که در کشتی تایتانیک و کشتی‌های دیگر تعبیه شده بودند در معرض تماشای بازدید کنندگان می‌گذارد.
همین تابستان 2017 از 15 ژوئن تا 15 اوت نمایشگاه هر روز باز است، یعنی هر روز بعد از ظهر. البته ما دستگاه‌های مخابراتی زیادی را نشان می‌دهیم که بعضی از آنها ساخت شرکت مارکونی نیستند. به هر حال با گردشی در نمایشگاه شاید بتوان این اولین تماس‌های دوربرد آن دوران را بهتر درک کرد. اگر امکانش را دارید حتماً به موزه رادیو در سالوان سوئیس بیایید. دفتر ما در میدان اصلی ده است و نمایشگاه هم همینطور.
هشتاد سال پیش در 20 ژوئیه 1937 وقتی خبر درگذشت گویلمو مارکونی در دنیا پیچید، به احترام او همه ارتباطات رادیویی در سراسر جهان به مدت 2 دقیقه قطع شد. دستگاه‌های مخابره رادیویی خاموش شدند و ایستگاه‌های رادیویی سکوت گزیدند. خود او هرگز گمان نمی‌کرد که روزی بتوان بر اساس پژوهش‌هایش با رادیو صدا و حتی موسیقی مخابره کرد و تصورش تنها فرستادن پیغام مورس و تلگراف بیسیم بود، اما در نهایت از بزرگی جهان کاست و انسان‌ها را به هم نزدیک‌تر کرد.